ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید توافق ژنو بر اساس برنامه پیش میرود. وزیر خارجه روسیه از اقدامات کشورش در اوکراین دفاع کرد. و در پی حمله مسلحانه به دادگاهی در اسلام آباد دست کم 11 نفر کشته شدند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت توافق ژنو که در آذر ماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد، بنابر برنامه اجرا می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیا آمانو در این حال افزود که همچنان اقدامات زیادی باید انجام شود تا به همه مسائل رسیدگی شود. آقای آمانو که در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی سخن می گفت، افزود که آژانس همچنان به 1,600,000 یورو برای انجام وظایفش بر مبنای توافق ژنو احتیاج دارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی بر مبنای توافق ژنو موظف شده است که اقدامات تعیین شده برای ایران در طول 6 ماه را تایید کند. سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه از کشورهای غربی خواست تا محاسبات ژئوپلیتیک را کنار گذاشته و به مردم اوکراین فکر کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه روسیه همچنین بار دیگر بر موضع پیشین کشورش تاکید کرد و گفت همه طرف‌ها باید به توافقی که 21 فوریه به دست آمد پایبند بشند. بر مبنای آن توافق، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین متعهد شده بود که اصلاحاتی در قانون اساسی انجام دهد. خبرگزاری آلمان نیز به نقل از سرگئی لاوروف گزارش داد که او که در آغاز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سخن میگفت، دخالت نظامی روسیه در کریمه را اقدامی برای حفاظت از اقلیت روس‌تبار و حمایت از حقوق بشر خواند. آقای لاوروف همچنین از تهدیدهای غرب مبنی بر تحریم روسیه انتقاد کرد. اوکراین روسیه را متهم به حمله نظامی روسیه به این کشور کرده و خواستار خروج نیروهای روسیه از کریمه شده است. فرستاده ایالات متحده آمریکا به سازمان امنیت و همکاری اروپا از این سازمان خواست تا به سرعت یک گروه ناظر به اوکراین اعزام کند. این سازمان اروپایی روز دوشنبه در وین جلسه اضطراری برای بررسی بحران در اوکراین برگزار می‌کند. سازمان امنیت و همکاری اروپا که در زمان جنگ سرد تأسیس شده است، وظایفی چون نظارت بر انتخابات و جلوگیری از درگیری‌ها را بر عهده دارد. ویکتوریا نولند معاون وزیر خارجه آمریکا هم برای مشورت با اعضای این سازمان روز دوشنبه راهی وین می شود. در همین حال ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا به کیف رفته و جان کری همتای آمریکایی او نیز روز سه‌شنبه با مقام‌های دولت اوکراین در کیف دیدار می کند. روز یک شنبه در واکنش به تحرکات روسیه در کریمه، گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 نیز شرکت در اجلاس سوچی روسیه را به حال تعلیق درآوردند. اجلاس G7 قرار است در اوایل تابستان در سوچی برگزار شود. و در پی حمله به دادگاهی در اسلام آباد پایتخت پاکستان دست کم 11 تن کشته و بیش از 20 تن مجروح شدند. بنابر گزارش ها در جریان این حمله صدای تیراندازی و همچنین انفجار شنیده میشد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام پلیس اسلام آباد گزارش داد که تعدادی مرد مسلح به محل این دادگاه حمله کردند. بنابر این گزارش دو تن از مهاجمان خود را منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این حمله یک روز پس از آن صورت میگیرد که دولت پاکستان از توقف حملات هوایی علیه طالبان خبر داد. این توقف در پاسخ به اعلام آتش بس یک ماهی طالبان اعلام شده است. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای قربانیان 88 باشید، کاری از مسیح علی نژاد. با هم این برنامه رو بشنویم.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای شعارهای مردم در نماز جمعه تهران از تلویزیون در فضای خانه میپیچد.
دعوا بین نظام و بیرون از نظام نیست. دعوا بین انقلاب و ضد انقلاب نیست. دعوا بین اختلاف بین عناصری است در درون چهارچوب نظام.
اینجا خانه پدر و مادری است که 4 فرزندشان را در آن بزرگ کردند. پدر خانواده مغازه‌ای در خیابان خوش تهران دارد که به همراه پسر 19 ساله‌اش بهمن در آن به تعمیر وسایل کولر و نصب آب گرم کن و تنسیسات منزل مشغول هستند. آفتاب از پنجره توی خانه آمده و اهالی خانه روز تعطیلشان را دور هم جمع شدند. تنها جای هومن، پسر بزرگتر این خانه، خالی است. او سرباز وظیفه است و حالا نزدیک به 3 هفته است که به خانه نیامده. بهمن با همین سن کمش تکیه‌گاه پدر است. او هم چند ماه دیگر باید راهی سربازی شود، اما دیپلمش را که در رشته برق صنعتی گرفته راهی مغازه شد و پدر هم با اعتماد کامل اداره کل مغازه را به او سپرده است. این روزها روزهای اعتراض بخش‌هایی از مردم ایران به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. اهالی این خانه نیز خبرها را از تلویزیون رصد می‌کنند. گوشه شهر پیچیده که فردا 30 خرداد مردم بار دیگر برای اعتراض به خیابان خواهند رفت. اهالی این خانه سیاسی نیستند، اما شنیدن خبرها بهمن را کنجکاو می‌کند.
رأی ما را باز می‌دهند. دارن ماهاش باز می‌دهند. رأی ما را باز می‌دهند.
خیابان زیر پای معترضان است. امروز شنبه 30 خرداد است و صدای فریادهای معترضان بار دیگر در خیابان‌های ایران پیچیده است. خیابان خوش و اطراف مغازه تأسیسات کولر و آبگرم کن که نزدیکی تقاطع هاشمی واقع شده شلوغ‌تر از همیشه است. پدر وقتی خیالش راحت می شود که بهمن سخت مشغول کار است، راهی خانه می شود. بهمن با شنیدن صدای فریادها دست از کار می کشد. با پارچه دستهایش را پاک می کند و از پشت شیشه مغازه می بیند که جمعیت به صورت فشرده به سمت خیابانهای اصلی می رود. ساعت حوالی 6 عصر است. سوار موتورش می شود و در میان شلوغی ها راهی برای رفتن می جوید. دقایقی بعد کسبه محل به خانوادهش خبر می دهند که بهمن تنها 1 کوچه بالاتر از مغازه مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. خانواده بهمن جنابی به هر دری می زنند تا نشانه ای از فرزندشان در خیابانهای اطراف مغازه پیدا کنند، اما نه از بهمن خبری است و نه از موتور او. تاریکی شب که میرسد از گشتن ناامید میشوند و به برادر بزرگترش هومن که سرباز وظیفه است خبر میدهند که بهمن گم شده. هومن جنابی، برادر بهمن جنابی، در مصاحبه‌ای که با او انجام دادم شرح میدهد که بعد از چند روز جسد برادرش را چگونه پیدا میکند.
من به عنوان یه سرباز حتی رفتم پیگیری میکردم با افسران، با سرهنگای سپاهمون هماهنگی میکردم تا بتونم پیداش بکنم این بهمن. ما 3 روز ازش خبر نداریم.
برادر بهمن به همراه سایر اعضای خانواده و نزدیکانش تمام بیمارستانهای شهر را زیر پا میگذارد. مسیر هر روزه آنها از بیمارستانها به کلانتریها و از کلانتریهای شهر به زندان هاست، چون هنوز نمیدانند که بهمن زنده است یا جان باخته. 3 روز بعد در 2 تیر ماه 88 زنگ تلفن این خانه به صدا در می آید. دلهره امان همه را بریده است. کسی پشت خط به این خانواده می گوید که از بیمارستان لولاگر با آنها تماس می گیرد و شماره تلفن این خانه را از طریق موبایل جوان 19 ساله‌ای به نام بهمن جنابی پیدا کرده است. او خبر می دهد که بهمن در بیمارستان تمام کرده. دیگر هیچ کسی جلودار فریادهای احادی این خانه نیست. خانواده بهمن جنابی سرانجام پیکر فرزندشان را از پزشکی قانونی تحویل می‌گیرند و در قطعه 256 بهشت زهرا به خاک می‌سپارند. هومن جنابی شرح می‌دهد که در روزهای نخست آرامش چگونه از این خانه رفت.
ما پدرمون کامل از دست رفت. مادر بالاخره به هر وسیله‌ای باشه با اشکی، بالاخره با گریه‌ای، با نفرینی چیزی آورد، ولی پدر دیگه هیچ حرفی نمیزنه، منتها از تو خودشو میخوره. یعنی ما خانوادهمون 6 نفری بودیم، بهمن رفت انگار که 6 نفرمون رفتیم.
خانواده بهمن جنابی بعد از دفن پیکر او سکوت اختیار میکنند. این سکوت اما به معنی پیگیری نکردن پرونده بهمن نیست. آنها به گفته خودشان اولین کاری که کردند تشکیل پرونده‌ای در دادسرای جنایی تهران بود که از طریق شکایت به مراجع قضایی خواستار شناسایی قاتل شدند. بعد از باز شدن این پرونده، مقامات مسئول از ارگانهای رسمی کشور راهی خانه پدر و مادر بهمن جنابی می شوند. به گفته برادرش آنها با اهالی خانه به گفتگو می نشینند و قول پیگیری می دهند.
یکی دو بار جزئی روزهای اول از وزارت کشور اومدن که ما هم نمیشناختیم که واسه پیگیری بخوان بکنیم ببینیم اصلا واقعا از وزارت کشور از جای دیگه یه، ولی خب انصافا از هلال احمر اومدن، انسانایی که دلسوز پایبند به اصول واقعی حق و حقیقت پیگیری کار ما رو کردن، قضیه رو قبول دارن. خونایی که واقعا ریخته شده به ناحق بوده، حتی مثلا قبول دارن که مشکل سیستماتیک باعث این اتفاق افتاده، این به این واقعا پایبندن قبول دارن. کسی هم که بخواد این مطلب رو کتمان بکنه، شما هزار دلیل و برهان هم بیاری نمیتونی قانع بکنی.
سرانجام علیرضا زاکانی یکی از نمایندگان مجلس بعد از یک دوره انتخاباتی به همین دیدارهای هلال احمر با خانواده‌های کشته شدگان اشاره می‌کند، اما در این حال معترضان را فتنه‌گر می‌خواند. او به محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور جدیدی که در انتخابات سال 92 پیروز شده است اعتراض می‌کند که چرا به دیدار این خانواده‌ها رفته. خانواده بهمن جنابی در سکوت رسانه‌ای به سر می‌برند تا این پیگیری‌ها نتیجه دهد و آنها قاتل بهمن را پیدا کنند. اما صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در یکی از سخنرانی‌هایش تنها کشته شدن یک نفر در انتخابات را تایید می‌کند که این امر موجب ناراحتی و اعتراض بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان سال 88 می‌شود. همان زمان سراغ هومن جنابی رفتم که او بعد از 2 سال سکوتش را در مصاحبه با رسانه‌ها می‌شکند و می‌گوید که حتی در برگه فوت برادر ایشان هم نوشته شده که بهمن در چه تاریخی و چگونه کشته شده است.
ایشون چجوری این حرفا رو زدن؟ اون چیزی که حق سر جاش هست و نیازم نیست که کسی بخواد احیانا پاش بذاره فراموش بشه یا مثلا با حرفای غیر منطقی بخواد اینا رو حذفشون بکنه. ما هم با این چیزه با این حرفا اصلا قصه‌دار می‌خوایم بشیم، نه تو رویمون تصویر می‌ذاره. اون چیز واقعیت واقعا اتفاق افتاده واسه ما. الان ما گواهی خود داریم، خب زمینه پروندهمونه که رفتیم انجام دادیم. یه چیزیه که اگه توی سازمان بیزرا بخوام برن یه آماری در بیارن، طبق مثلا فرمتی که میخوان سرچ بکنن تمام آمار در میاد که آقا چند نفر به مرگ طبیعی بوده، چند نفر تصادف بوده، چند نفر در اثر مثلا اصابت گلوله بوده.
پدر، مادر و 3 برادر دور هم نشستند و حالا جای خالی بهمن را قاب عکسی روی دیوار خانه پر کرده است. تلویزیون دوباره خبرهای انتخاباتی را پخش می‌کند. انتخاباتی دیگر و شور و هیجانی دیگر. هومن پسر بزرگ خانه می‌گوید که چرا در این خانه دیگر از شور انتخاباتی خبری نیست.
مادر ما جوونه، سنی نداره، اصرار که آقا من قبر 2 طبقه برو مذاکره بکن، پول جور بکن. با بدبختی رفتیم اونجا. یعنی یکی از خواسته های یه انسانی که الان تو این جامعه باید با امید زندگی بکنه این بد باشه که قبر بره برای خودش بگیره.
او میگوید کشته شدن برادر 19 ساله ام بهمن جنابی یا هر ایرانی دیگر از دست دادن یک سرمایه برای ایران است و اگر ما مصاحبه کردیم و حرفی زدیم فقط برای این است که چنین اتفاقی فردا برای فرزندان دیگر این کشور رخ ندهد و هیچ خانواده‌ای مثل خانواده ما تا همیشه با یک خاطره تلخ زندگی نکند.